27 شهریور ماه روز شعر و ادبیات پارسی نام گرفته و این روز مصادف هست با سال روز درگذشت استاد محمد حسین شهریار در سال 1367، شاعر نامدار ایرانی. در برنامه امروز به همین مناسبت با دو نفر از صاحب نظران و استادان زبان و ادبیات پارسی گفتگو می‌کنیم. روی خط تلفن برنامه گفتاور جناب آقای دکتر تورج عقدایی، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی زنجان تشریف دارند و جناب آقای دکتر حسین علی رحیمی، عضو هیئت علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی. آقای دکتر عقدایی و جناب آقای دکتر رحیمی، خیر مقدم میگم به شما عزیزان در برنامه گفتاورد. آقای عقدایی، خیلی خوش آمدید، سلام عرض میکنم خدمت شما.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و مخاطبان محترمتون.
زنده باشید. آقای دکتر رحیمی، خدمت شما هم سلام عرض میکنم.
به نام چاشنی بخش زبانها بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت جناب آقای دکتر عقدایی و شنوندگان خوب برنامه‌تون.
این روز بزرگداشت زبان و ادب پارسی فرصت مغتنمی است که در ابتدای این برنامه و این گفتگو عرض ادب و احترام بکنیم، تجلیل بکنیم، تکریم بکنیم همه کسانی که به نحوی در پاسداری از زبان فارسی و ترویج اون در این پهنه گیتی تلاش میکنند. بیشتر از هر کس باید تشکر بکنیم از استادان و پژوهشگران ارجمندی که برای در واقع ترویج و آموزش زبان فارسی تلاش میکنند و فعالیت‌های دلسوزانه دارن، که در این برنامه البته دو عزیز گرامی به نمایندگی از این جامعه علمی و فرهنگی در برنامه ما حضور دارن. عرض کنم که اگر موافق باشید ما بحثمون رو از همین زبان و ادب پارسی شروع بکنیم و نسبت اون با استاد شهریار. من یادم هست چند سال پیش که این روز، یعنی روز درگذشت استاد شهریار به نام روز شعر و ادبیات پارسی نامگذاری شد، عده‌ای نقد کردند که حالا چرا روز درگذشت شهریار برای این کار انتخاب شده، شاید افرادی ارجحتر و شایسته‌تر در حوزه شعر و ادبیات پارسی بودند که میتوانستیم روز میلاد یا وفات اون بزرگان رو روز شعر و ادبیات پارسی بنامیم. آیا عزیزان حاضر در برنامه ما در مورد این موضوع توضیحی دارن، یا به یه شکل دیگه میشه این سوال رو مطرح کرد، نسبت استاد شهریار با شعر و ادب پارسی چگونه است؟ اگر آقای دکتر عقدایی بحث رو شروع بکنن ممنون میشم.
خواهش میکنم. هرزم به حضور شما، اون چیزی که شما میگید یک واقعیته و یک سوال که همواره میتونسته مطرح بشه که چرا به نام شهریار و نه به نام دیگران که از بسیاری جهات ممکنه از شهریار هم جلوتر باشن.
بله،
باید توجه داشت که اولا این نامگذاری ها معاصره. اگر چنین نبود، خب مثلا فرض بکنید بایستی به نام مولانا، سعدی و دیگران، حتی در میان معاصران مثلا دکتر خانلری به خاطر اوقاتش و خیلی های دیگر. شهریار هم از جهت سیاسی مقبول بود به یک اعتبار، و همین که به هر حال از جهت شعر و شاعری به رغم بحث‌های زیادی که در باب او هست و رد و قبول‌های فراوانی که وجود داره، میشه گفت که در جای درست شاعری خودش نشسته شهریار. اما چون ما در حقیقت یک نقد علمی در باب کار او ارائه نمی‌کنیم و بیشتر حرفایی که در باب او زدن احساسی بوده،
بله،
شاید این مسئله به دقت روشن نشه.
بله.
من امیدوارم یک روز یه کسی همت به خرج بده و تمام کارهایی رو که در باب شهریار انجام شده دو مرتبه بازخوانی بکنه، قطع و ثمینش رو در بیاره و حقیقتا معلوم بشه که شهریار چرا یک شاعر بزرگ هست؟ حالا در جاهای دیگر برنامه باز به این مسئله من اشاره خواهم کرد.
خیلی متشکرم آقای دکتر عقدایی. آقای دکتر رحیمی، حالا شما هم طبیعتاً در مورد این پرسش پاسخی دارید و نکاتی رو بیان میکنید، اما سوال من از شما به طور دقیق تر این هستش که یه مقدار در رابطه با سبک و سیاق شعر و زبان شهریار و مضامینی که دغدغه های اصلی او بوده در دورانی که شعر سروده توضیح بفرمایید.
ببینید، هر شاعر دیگری انتخاب میشد، اما اگرهایی میتونستیم بیاریم.
بله،
من به گمانم، این سلیقه شخصی خودم هست، انتخاب روز شعر اگر قرار بود از شاعران معاصر انتخاب بشود، من شهریار رو انتخاب شایسته‌ای می‌دانستم برای فرهنگ عمومی.
آها،
این روزها رو برای عموم مردم می‌ذارن، نه برای منی که دانشگاه ادبیات خوندم، نه برای متخصصی نه.
خب
البته خب مردم ما خیلی شخصیت‌ها و شاعران دیگری هستن که نماد شعر فارسی برای ما باشن، همونطور که استاد فرمودن، مثل سعدی، حافظ و اینها. ولی در دوره معاصر یکی از ویژگی‌های شهریار اینه که در بین مردم، در هم عصران خودش، یکی از مردمی ترین شاعرانه. این نکته خیلی مهمه. شهریار شاعری است که عموم مردم شاعری او رو پذیرفتن.
بله،
ضریب نفوذ اشعارش در بین عامه مردم زیاده. بسیاری از جملات و شعرهاش و مصرعهاش به صورت ضرب المثل در افواه عموم راه پیدا کرده.
بله،
و شاعران ما داریم که شاعران بزرگی هستن، اما اینقدر مقبولیت عام رو نیافت.
آقای دکتر رحیمی، غیر از حیدر باباش که به زبان آذری هست و علی همای رحمت که خیلی مشهور هست، میشه مثلا مثال بزنید از اشعاری که ضرب المثل شد؟
جانم به قربانت، ولی حالا چرا ضرب المثل شده؟
بله بله بله، درست.
بعضی این بیت هایی که مانند ضرب المثل در خاطره مردم هست زیاده تو شعر شهریار.
آمدی جانم به قربانت، ولی حالا چرا بی وفا؟ حالا که من افتادم از پا چرا؟ نوش دارویی و بعد از مرگ سهراب آمدی. سنگ دل، این زودتر میخواستی، حالا چرا؟ نازنینا، ما به ناز تو جوانی داده ایم. نازنینا، ما به ناز تو جوانی داده ایم. دیگر اکنون با جوانان ناز کن، با ما چرا؟ آسمان چون جمع مشتاقان پریشان می کند، در شگفتم من نمی پاشد زهم دنیا چرا؟ در شگفتم من نمی پاشد زهم دنیا چرا؟
شهریار نقطه دیگرش اینه که بسیار، من تعبیری که دارم، تماما یک شاعر ایرانی و تماما یک ایرانی شاعره. یعنی شما خیلی از ویژگی ها، خلقیات، خصوصیاتی که تک تک ما ایرانی ها داریم، اون اندوهایی داریم، شادی هایی داریم و حتی گاه لغزش هایی در زندگی شخصی خودمون داریم، جلوه خیلی از اینها رو در خود شهریار و انعکاسش رو در شعر خودش میبینیم. و شهریار یه ویژگی خاصی که داشته، زبان شعریش زبان عامه مردم هست. بدون این که ما تو وقتی بیم برای عموم سخن میگیم یا مینویسیم یه شعر، یه لغزش وجود داره و اون یه تهدیدی وجود داره، آسیبی وجود داره و اون افتادن در ورطه عوام زدگیه. شهریار با اینکه مخاطبش عوام بودن، یعنی عموم مردم، چرا شاعرانی که عموم مردم خیلی خوب ارتباط باش برقرار کردن با شعرهاش شهریار بوده، اما اون شاخصها، استانداردهای شعریش هم در اوج هست.
بله،
شما هم مثالهایی رو که زدید.
بله،
یه نکته ای رو من فقط اشاره کنم زیاد، حالا یه انتخاب شهریار از یه نظر برای بنده خیلی ارزشمنده. من نمیدانم کسانی که ایشون رو انتخاب کردن این نکته رو توجه داشتن یا نه، ولی حالا یا آمدانه بوده یا حالا انتخابش بوده. مسئله هست که امروز هم تو جامعه ما موضوعیت داره و در دهه های اخیر رو این کار شده و انتخابش هست. این که ما شعر فارسی و زبان فارسی رو یه عده آمدانه یا سهوًا تلاش میکنن، من تو برنامه های قبلی هم که خدمت شما بودم اشاره کردم.
بله بله.
این مسئله رو در ذهن ما ایجاد کنن که زبان فارسی، شعر فارسی مال یه قشری از مردم، اونهایی که فارس، حتی مثلا میگن فارس، ترک، بلوچ، فلان، و فارس رو یه قومی جدا از اقوام دیگر میدونن، در صورتی که اون چیزی که در طول تاریخ تو متون تاریخی وقتی میگن فارس، همه اقوام ایرانی رو فارس میگفتن. یعنی وقتی میگفتن اگر علم در ثریا باشه مردمی از فارس بهش دست پیدا میکنن، این فارسی که در کتاب‌های تاریخی و در متون ما، کتاب‌های تاریخی منظورم نه موضوع تاریخی، کتاب‌هایی که در طول تاریخ و اقوامی که داریم، همه اقوام هستن و اینطور نیست که زبان فارسی، شعر فارسی مال مثلا مردم تهران، شیراز، فلان باشه. تقریبا تمام اقوام کشور ما یه زبان مادری داشتن، یه زبان خانگی حالا داشتن، حتی حافظ که ما شعرهاش رو داریم و زبان رسمیشون چی بوده. و شهریار در دوره معاصر یکی از کسانی بود که از شاعران دو زبانه ای که در کنار زبان فارسی در یه زبان دیگری هم در اوج قله رسیده. این خیلی مهمه.
همینطوره. سپاسگزارم از شما. همین سوال رو از آقای دکتر عقدایی بپرسیم و ببینیم که نگاه ایشون به سبک و مزامین و اشعار استاد شهریار چگونه هست، ایشون از چه زاویه‌ای به استاد شهریار نگاه میکنن و نسبت او و زبان پارسی رو چگونه میبینن؟
بله، البته استفاده کردم از سخنان ارزشمند استاد. به نظر من هم اصل قضیه همون بود که ایشون هم اشاره کردن، یعنی ما اگر بخوایم سبک و سیاق شهریار رو در شعرش مشخص بکنیم، بیش از هر چیز باید به حضور زندگی در شعر او توجه بکنیم. شهریار به این دلیل شعرش پویاست که تقریبا به همه جوانب زندگی نگاه میکنه و اون چرا که میبینه و میفهمه، که البته باز به گمان من بیشتر از رهگذر خیال نه واقعیت‌های عینی بیرونی، یعنی در حقیقت شهریار اون چرا که تجربه میکنه از جهان خارج اول به درون میبره و با خیال آمیخته‌اش میکنه. خیال هم نه دقیقا به اون معنایی که یکی از عنصرهای شعر باشه برای شهریار، به این دلیل که او اساسا در این واقعیتی که ما زندگی میکردیم زندگی نمیکرد. اگر حقیقتش رو بخوام، در بسیاری از لحظه های زندگیش در حقیقت با همون خیالات خودش زندگی میکرد.
خب.
و اون خیالات بود که زندگی واقعی او رو میساخت. حالا با توجه به این چیزهایی رو که از زندگی درمیابه میبره به درون خودش و با خیال آمیخته میکنه و تلاش میکنه اونها رو به یک شکلی به مخاطبان شعر خودش برسونه. یعنی در حقیقت به دنبال یه چیزی به نام معنای زندگی در شعر هست، قصد سمین میکنه، ارزم بزرگ شما ارزش‌ها و ده ارزش‌ها رو مشخص میکنه، همه اینها رو داره شهریار. بعد میاد زبانی انتخاب میکنه برخلاف برخی دیگر که خیلی شاعرانه نباشه، اما در این حال از لحاظ شعریت هم به اوج رسیده باشه، چون ما میتونیم با یک زبان شاعران صحبت بکنیم که مخاطبش معدود آدم‌هایی باشن که میتونن اون جنبه‌های خیال‌انگیز یا توصیف‌گری‌ها یا تصویرسازی‌ها رو با دقت بیشتری دریابن. شهریار این تصویرها رو هم از زندگی میگیره و با یک زبان ساده بیان میکنه. البته زبان ساده هم نیست، استاد فرمودن اینجا به معنی زبان مبتذل نیست، چون میدونید که سادگی اوج زیباییه.
بله.
یعنی ما هر تکلفی رو که در نظر بگیریم با به تعبیر امروزی ها بخوایم اگر این رو بیان بکنیم، ببینید هر مودی که امروز جامعه تب مود هم داره، هر مودی تمام میشه، به پایان میرسه. اونایی که دنبال مود هستن ناگزیر باید یک مود تازه تری رو جایگزین مود پیشین خودشون بکنن. اما اگر با سادگی زندگی بکنن و سادگی رو ارج بنهن، مطمئن باشید که سادگی در همون قالب ساده خودش اوج و اعتلا پیدا میکنه و زندگی رو معنیدار میکنه. بنابراین سادگی شعر شهریار با ابتذال فرق میکنه. البته همینجا عرض بکنم که شعر شهریار هم مثل شعر هر شاعر دیگری فرق نمیکنه، خوب و بد داره. بعضی از شعرهاش رو واقعا بعضی ها نپسندیدن، به حق هم داشتن، و بعضی از شعرهاش رو همه مردم تقریبا چه فهمیدن چه نفهمیدن، برای اینکه حرف دلشون بود خوششون اومد و باهاش زندگی کردن. حالا همین ها رو وقتی متخصصا اشتباه کردن خب لذت بیشتری بردن، مثل همون شعرهایی که آقای دکتر فرمودن، یا مثلا فرض بکنید یه غزلی داره شهریار که خیلی معروفه، یا به عبارت دیگه اول صحبت بکنیم که شهریار تو این قالب به نظر من همه حرفای اصلی خودش رو گفته، و اگر کسی خواسته باشه شهریار رو بشناسه، به نظر من بیشتر باید تو غزل دنبالش منش شهریار بگرده.
یعنی شما در انواع گونه های شعر شهریار رو در غزل سرایی برتر و شایسته تر میدونید؟
شایسته تر میدونم. چرا؟ برای اینکه مثلا فرض بکنید همون شعر حیدر بابا سلامش رو اگر ما بخونیم و یا ارزم بزرگوار ترجمه فارسیش رو نگاه کنیم، که حالا به تو خود ترکیش قطعا بهتر خواهد بود، ببینید اونجا یک لحظه از زندگی شهریاره. یا مثلا یه شعر زیباتر و خیلی پر احساس داره که عنوانش هست ای وای مادرم.
بله،
واقعا تأثیر گذاره اون شعر، بی تردید هر کس میخونه میفهمه که شهریار بسیار با احساس بوده. اما ببینید اینا لحظه هایی است که شهریار از غزل میاد بیرون و میره به سراغ این شعرها. بیشتر عمرش رو به نظر من تو غزل سرایی گذران، بنابراین اون چرا که در میافت و باید مطرح میکرد توی غزل بود. مثلا شما فکر کنید غزل های، حالا آقای دکتر به یک غزل معروفش اشاره کردن که خیلی زیباست و همه هم اون غزل رو در حقیقت هم حداقل مصرع اولش رو مثل یک ضرب المثل به کار ببرد. اما مثلا امشب ای ماه به درد دل من تسکینی، آخر ای ماه تو همدرد من مسکینی، کاهش جان تو من دارم و من میدانم که تو از دوری خورشید چه ها میبینی. ببینید اصلا دشوار نیست.
بله بله.
اما اگر انگشت بگذارید روش و بخواید، حالا در همین حدش همه مردم بسیار لذت دارن. چرا؟ برای اینکه تصویرهاش رو از تصویرهای جهانی انتخاب کرد، از ماه و کاهش ماه و دوریش از خورشید، چیزی که همه عالم باش آشنا هستن.
همینطور.
اما واقعا اگر شما بخواید همین رو از لحاظ تصویرگرایی و از لحاظ عمق و حتی عمق اندیشه دنبال بکنید، خیلی نکته‌های ظریف‌تری پیدا خواهید کرد که شاید مردم عادی اون رو نبینن، همون چیزی که دکتر گفتن یک متخصص اون رو ببینه.
خیلی متشکرم آقای دکتر عقدایی از توضیحاتی که دادید، چون اشاره کردید و یه دو بیت از اشعار استاد شهریار رو خوندید. تهیه کننده محترم برنامه بخشی رو تهیه کردن که مربوط به صدای استاد شهریار هست و خب مغتنم هست، این امکان رو ما داریم، برخلاف خیلی از شعرهای بزرگ که صدا و تصویر واقعی از اونها نداریم، این رو با هم میشنویم و بعد گفتگو رو ادامه میدیم.
بنده در سال 1324 یا 25 قمری متولد شد در تبریز. اون وقت در قونداغ بودم که انقلاب بود و اینها تبریز رفتیم، بردن من رو ده. بیشتر من رستم، رست اولین بچگیم در ده بودم، خوشگناب و همون حیدر بابا کوه. اون وقتی 14 سالم تمام شد، اول 1300 شمسی، من تبریز که بودم بهجت تخلص میکردم. اولین شعرم هم که شنفتید، اولین شعرم پارسیم این بود که من گناهکار شدم وای به من، مردم آزاد شدم وای به من. نفت تهران رفتیم، وقت مرون شهیارم آمده بود، اونم هم سن ما بودیم درست از بچگی با هم صحبت کردیم که این اسم تخلص رو عوض کنیم و فکر کردیم چیکار کنیم، گفتیم از حافظ بودیم، از خواجه.
این غزل آمد که مثلشون است که زمان به شهر خود و
شهریار خود باشم، حتی آخری آمدن تبریزم رو هم پیش گویی کرد.
پیرم و گاهی دلم یاد جوانی می کند، پیرم و گاهی دلم یاد جوانی می کند، بلبل شوقم هوای نغم خانی می کند. همتم تا می رود ساز غزل گیرد به دست، طاقتم اظهار عجز و ناتوانی می کند. شعرم گم نمتونم بنویسم. بلبلی در سینه می نالد هنوزم که چمن با خزان هم آشتی و گلفشانی می کند. گر زمین دود هوا گردد همانا آسمان با همین نخوت که دارد آسمانی می کند. سالها شد رفته دمسازم ز دستم، ما هنوز در درونم زنده است و زندگانی می کند. شهریارا گو دل از ما مهربانون مشکنید، ور نه قاضی در قضا نامهربانی.
آقای دکتر رحیمی، نکته ای رو آقای دکتر عقدایی اشاره کردن، اینطور برداشت شد که شهریار شاعر خیال پرداز و به عبارتی واقعیت گریز هست، یعنی برخلاف خیلی از شعرا خیلی شاید دغدغه های اجتماعی و نمیدونم عدالت و نمیدونم سیاست و اینها نداشته. من یه همچین استنباطی از سخن آقای دکتر عقدایی کردم، البته شاید درست هم نباشه این استنباط، ولی فارغ از اون، آیا شما نگاهتون به مضامین شعر شهریار اینگونه هست؟ یعنی او رو یک شاعر رمانتیست بیشتر میبینید یا یک شاعر رئالیستی که مثلا مثل سعدی در کنار اینکه غزلهای بسیار روح نوازی داره اما در این حال یک شاعر واقع‌گرا، شاعری که به پیرامونش، به مسائل جامعه خودش و جهان خودش توجه میکنه، آیا شهریار هم اینگونه بوده یا خیر؟
ببینید، من اون برداشتی رو که شما از صحبت‌های آقای دکتر عقدایی داشتید نداشتم.
بله.
که بگوییم چون شهریار شاعر احساسی بوده، پس به جهان خودش و ارزش‌های جهان خودش توجه نداشته. ببینید، شهریار یکی از شاعرانی که بسیار شاعر بوده.
بله بله.
ببین من یه تعبیر دارم خیلی خلاصه. سهراب سپهری یه جمله‌ای داره، من اینو در مورد یه شاعر دیگری اینجا گفته بودم، که میگه ساده باشین چه در واجه یک بانک چه در زیر درخت. شهریار از جمله شاعرانی هست که شاعر هست چه در واجه یک بانک چه در زیر درخت. یعنی این گونه نیست که ما میگیم او احساسی هست، شاعر خیال پرداز هست، به این معنا که او جدا از جامعه هست، جدا از اتفاقا شهریار در تمام اون عرض کردم شادیها، اندوها، لغزشها، خطاها، کنشهای اجتماعی که هست شما میبینید، حتی حالا خوردن میشه بعضی جا بهش گرفت. یه شرکت تعاونی سر کوچهشون تأسیس میشه، سه بیت هم برای اون میگه، یعنی آدمی نیست که بیتونه. من تا اون نقطه ای که آقای دکتر عقدایی گفتن اینه که شهریار، حتی من احساسم اینه در مورد یکی از شاعران که از نزدیک حالا دیده بودمش، یه چایی هم میخورد شاعرانه میخورد، زندگی میکرد، تعاملات اجتماعیش هم شاعرانه بود، یعنی اون شاعرانگی در وجودش نهادینه شده بود. اون قدرت‌های ادبی هم در شعرش چنان رسوب کرده بود که عادی با مردم عادی هم که میخواد صحبت کنه، اون فخامت، اون استواری در این سادگی وجود داشت. این تو زندگیش هم بود. حالا در بعضی جاها آره، این باعث شده که مسائل اجتماعی غیری جنبه با نگاه شاعرانه در آمیخته باشه تو زندگیش. ولی این به معنای این نیست که او به دور از جامعه بوده. تعبیری که من دارم و گمان میکنم منظور آقای دکتر اقبایی هم چنین چیزی باید باشه. من
بله. خیلی متشکرم. من یه سوال کوتاه دیگه از شما بپرسم و بعد بحث پایانی رو با آقای دکتر اقبایی داشته باشیم چون وقتمون رو به اتمام است. در مجلات ادبی و در واقع محافل ادبی روشنفکری در قرن حاضر قله های زبان پارسی رو به ویژه در شعر غالبا 5 نفر رو معرفی میکنن، یعنی اخوان و فروغ و شاملو و سهراب و نیما. آیا شما اگه بخواید یک رتبه بندی بکنید جناب شهریار رو جزو 3 شاعر بزرگ معاصر میدونید یا 5 شاعر معاصر میدونید یا 10 شاعر بزرگ معاصر؟ چه رتبه ای شما به عنوان عضو هیئت علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی و پژوهشگر حوزه ادبیات فارسی که من همواره استفاده کردم از دانش و رویکردهای خوب جناب عالی، چه جایگاهی رو به شهریار میدید؟
ببینید من اولا حالا نظر میدم نظر خودمه، نه به عنوان
خودتون.
بله که میخواستم عرض کنم اینه، این رتبه بندی که شما فرمودید از دیدگاه کسانی هست که حالا یا با نگاه روشن فکری به شعر نگاه میکنن، غالب اینا شاعران شعر نو هستن.
بله.
میدونید من بخوام از یه منظر دیگری اصلا میگم شهریار رو باید نگاه کنید. شهریار رو به عنوان شاعر مردم اگر بخوای نگاه کنید، شاعری که تمام مردم باهاش تعامل دارن، زبان عامه مردم باهاش آمیخته است، زندگی عامه مردم حضور داره، شهریار رو من جزء 2-3 اول میدونم.
احسنت، خیلی ممنون.
در حوزه های مختلف.
آقای دکتر اقدایی، همین پرسش رو از شما هم دارم، فقط خواهش میکنم خیلی کوتاه پاسخ بدید چون وقت ما تمام شده تقریبا.
بله، من یه توضیح کوتاه در باب اون پرسش قبلی بدم که آقای دکتر البته درست دریافتن حرف منو و خیلی ممنونم که با این دید مثبت نگاه کردن به مسئله. من منظورم واقعا همین بود. من شهریار رو شاعری رمانتیک میدونم، اما نه رمانتیک به معنی احساساتی گری که معمول و متداول هست، به معنی یک جریانی که مقابل کلاسیسیزم قرار میگیره.
بله.
و او در حقیقت تو این مکتب، همچنان که در سراسر دنیا اینجور هست، او تو این مکتب هست که روش میکنه. اگر میخواست مثل کلاسیک ها شعر بگه هرگز شهریار نمیشد. بنابراین منظورم از این که از زندگی و اون واقعیت ها اندکی به دور هست این نبود که واقعیت ها رو درک نمی کنه.
بله.
بلکه واقعیت ها رو از ره گذره یک درک عاطفی بیان میکنه که این بسیار عمیق‌تر است از درک عقلانی آدم از اون واقعیت.
تشکر از شما. اون سوال بعدی رو هم سریع آقای دکتر پاسخ بده.
در مورد طبقه بندی یا دسته بندی شاعران معاصر هم همونجور که آقای دکتر گفتن، اول اینا به 2 بخش تقسیم میشن دیگه. اون دسته بندی که شما گفتید شاعران بزرگ در اون 5 مقوله گنجیدن، اونا شاعران نوپرداز هستن.
بله.
سنتی ها رو اصلا به حساب نیوردن، در حالی که مثلا جای شهریار، جای سایه به ویژه خالص در این مورد و غزل پردازان معاصر جوانتری که ما داریم که بعضیشون انصافا غزل های قشنگی دارن، ولی حالا داوری در باب اونا شاید زود باشه، ولی داوری در باب شهریار امکان پذیر هست.
بله بله.
ما در صورتی میتونیم یک رده بندی درست از شعر ارائه بکنیم که اولا این 2 بخش رو از هم دیگه جدا بکنیم، یک، و بعد بیایم اون چیزی که اول بهش اشاره کردم با معیارهای دقیق نقد ادبی شعر شهریار و شاعران دیگر رو بسنجیم، و وقتی میگیم که مثلا شهریار در رده دوم قرار میگیره دلیل علمی خودمون رو هم بیان بکنیم.
بله. سپاسگزارم. من خیلی دوست داشتم که وقت بیشتر داشتیم و بیشتر با شما دو استاد و پژوهشگر محترم گفتگو بیشتر میکردم. خیلی نکات خوبی رو بیان فرمودید، آموزنده بود و نقطه آغازی میتونه باشه برای ارتباط بیشتر با شهریار و شعر شهریار و در نهایت با زبان و شعر پارسی. امیدوارم این گفتگو به مناسبت روز درگذشت شهریار و روز بزرگداشت شعر و ادب فارسی مورد توجه شما شنوندگان گرامی هم قرار گرفته باشه. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.